بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزان بیننده و شنونده. در خصوص اسرار منا چند دقیقه با شما عزیزان اسرار منا را مرور میکنیم. همونجور که مستحضر هستید، سرزمین منا به طول 3.5 کیلومتر و عرض 500 متر حدود 6 کیلومتری مکه قرار داره و روز عید قربان یعنی 10 ذی‌الحجه حاجیان وارد میشن و تا روز 12 یا 13 ذی‌الحجه در اون مکان مقدس بیتوته میکنند. اما منا به چه معنایی است؟ به معنای آرزو، که سرزمین آرزوهاست. به تعبیر جبرائیل به ابراهیم گفت هر چه میخواهی از پروردگار تمنا کن، آرزو کن. و ابراهیم علیه السلام آرزو کرد که خدا به جای فرزندش اسماعیل حیوانی رو و گوسفندی رو قرار بده و از ذبح فرزندش خداوند اعراض کنه و خدا آرزوی او رو برآورده کرد. آنچه که در خصوص اسرار این مکان مقدس و بیتوته‌ای در اون مطرح شده است به صورت خیلی اجمالی خدمت شما عزیزان عرض میکنه. یکی از نکته هایی که مطرح است و آمده بحث این هست که منا سرزمین ذکر الهی است، محلی که انسان اونجا با خدا راز و نیاز میکنه. از کار مخصوصی که در اونجا وارد شده مطرح میکنه، اون ذکر خاصی که در اونجا هست، در اون مکان وارده، همین ذکر معروف الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا، علی ما رزقنا من بهیمت الانعام. این ذکر رو حاجیان در موقعی که در منا سپری میکنن زمزمه میکنن و از کار سرزمین مناست. بنابراین یکی از نکته هایی که در خصوص اسرار منا مطرح شده است این هست که محل و سرزمین ذکر الهی و یاد مبدأ حکیم هست. نکته دوم، اشاره شده که منا محل جلب خوشنودی خداوند و تحقق خواسته ها و آرزوهاست. محلی است که انسان می تواند رضایت اون مبدأ حکیم رو به دست بیاورد و اون خواسته ها و آرزوهای خودش رو در واقع به دست بیاورد و درخواست کند و به اجابت برساند. اون مکان یه همچین ظرفیتی رو برای اون مکان دیده شده و مطرح شده. و باز داریم که سرزمین منا محل تولد دوباره انسان هست، جایی است که انسان دو مرتبه در واقع تولد دیگری رو رقم میزنه برای خودش. گویی همه زمینه‌های گناه و لغزش‌ها و زمینه‌های معاصی رو کنار گذاشته و موقعی که داره از منا خارج میشه به نوعی همه اینها رو از خودش دور میکنه. بنابراین منا در اون سرزمین مقدس گوی انسان دوباره تولد دیگری پیدا میکند، گوی دوباره به دنیا آمده است، از نو میخواهد سپری کند این زندگی رو و هیچ گونه معصیتی رو مرتکب نشده است، همه معاصی رو از خودش دور میکنه. در خصوص اسرار رمی جمارات و اینکه انسان در منا رمی جمره می کند و شیطان را از خودش دور میکند. باز نکاتی مطرح شده است، اون یکی از اعمالی که به هر حال شما بزرگواران مستحضر هستید، حاجی در ایامی که در منا انجام میدهد بحث رمی جمره است. چرا رمی جمره میکنیم؟ برای اینکه مبارزه با شیاطین بکنیم، به جهت اینکه یک سنت و شیوه ابراهیمی است و به یاد حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام که شیطان رو از خودشون دور کردن با سنگ، و این حرکت به عنوان یک نماد بزرگ و تاریخی ماندگار شد و تمام حاجیان در ایامی که در منا بیتوته می کنن این رمی جمره رو به عنوان یک شیوه ابراهیمی سپری می کنن و انجام می دهند. بنابراین مبارزه با شیاطین یکی از اسرار رمی جمرات هست که به نوعی انسان با زدن سنگ به شیطان اظهار بندگی میکنه و اظهار میکنه که در برابر مبدأ حکیم و آنچه که مورد نظر مبدأ حکیم هست میکوشد اون رو انجام بدهد و رضایت وجود مقدس حق رو به جا بیاورد، که و بهجتون به ما قضا الله رضا و زور رضا به ما قضا معت رضا. کسی که صاحب رضا شد به دنبال این هست که رضایت خدا رو به دست بیاره، که منا محل جلب خوشنودی و محل جلب رضایت الهی است و با زدن سنگ اون اظهار بندگی و عبودیت خودش رو حاجی نشان میدهد. و باز مطرح شده که مبارزه با شیطان هست. وقتی من رمی جمرات میکنم گویی با شیطان درون خودم و شیطان بیرون خودم هر دو به نوعی مبارزه میکنم، آن زمینه های شیطانی که در درون من هست اونها رو از خودم دور میکنم و میکوشم این زمینه های شیطانی در من دیگر نباشد، زمینه های نفسانی در من نباشد. اونجا انسان عرفان پیدا میکنه به نفس خودش، به حالات نفسانی خودش، که انفع المعارف معرفت و نفس. این زمینه های نفسانی رو میکوشه از درون خودش بیرون کنه. پس همچنان که رمی جمره میکنه و شیطان بیرونی رو در واقع رمی میکنه، میکوشه که اون شیطان درونی رو و اون صفات نفسانی رو از درون خودش، صفات شیطانی رو دور بکنه. این یکی از اسرار رمی جمرات هست در بعد درونی، که انسان شیطان درونی رو از خودش دور میکنه. خب طبیعی است این حالت زمینه پاکی انسان رو نسبت به گناهان به وجود میاره. گوی انسان اونجا از خدا درخواست میکنه که الهی زلل علا زنوبی قمام رحمتک، ارسل علا عیوبی سحاب رعفتک. خدایا ابر رحمت و عنایت خودت رو، ابر مغفرت خودت رو، آمرزش خودت رو. خیلی عجیبه، تمام زائران بیت الله الحرام، تمام حاجیان وقتی که مشرف میشوند برای انجام اعمال حج تمتع، یکی از وظایفشون این هست که باید در منا قربانی کنند، قربتاً الالله قربانی کنند. خیلی عجیبه، اما در این عمل چه اسراری نهفته است. چند نکته در میان نظراتی که مطرح شده است در روایات آورده شده، از آموزه های روایی میشه استفاده کرد که خدمت شما بزرگواران عرض میکنیم. یکی از نکته های اسرار قربانی بحث تقرب و تقواست. گوی انسان با قربانی میکوشه که به خدا نزدیک بشه، وسیله تقرب الاللهی است. این قربانی رو با قصد قربت حاجی انجام میدهد که به خدا نزدیک بشود. گوی ریخته شدن خون ذبیحه مورد تأیید شارع مقدس است، با این نیتی که عرض کردیم. وقتی انسان این انگیزه رو و این نیت رو سپری میکنه در درون خودش، گویی میخواهد تقوا به دست بیاورد، متقی شود و آنچه که مورد نظر ذات باری است انجام دهد، که انگیزه قربانی نشان میزان تقوای انسان است. و باز در اسرار قربانی نقل شده است که تجلی ایثار و تسلیم است. گوی قربانی رمز از خودگذشتگی است، رمز ایثار است و گوی انسان در برابر دستور حضرت حق تسلیم است که خدایا ای مبدأ حکیم، ای واجب الوجود به ذات من جمیع الجهاد، آنچه که مورد نظر توست ما داریم انجام می دهیم و اون توجهات به مقام رضا که مورد توجه ذات باری هست که انسان می کشه اون مقام رضا رو در خودش به وجود بیارد و تأسی کنه به سیره معصومین و اولیای الهی. چگونه حضرت ابراهیم این حرکت رو انجام داد، ایثار کرد، تسلیم شد در برابر حق، حاجی هم ابراهیموار در پیشگاه الهی قرار میگیره و در پیشگاه الهی قربانی میکنه و تأسی میکنه به ابراهیم که چطور ابراهیم این زمینه تسلیم و ایثار و از خودگذشتگی رو در خودش ایجاد کرد و حاضر شد از فرزندش بگذرد به خاطر کسب رضایت الهی در پیشگاه الهی، اون معنای رضای الهی رو به دست آورد. حاجی هم در ایام حجر این تجلی ایثار و تسلیم رو با انجام قربانی در برابر اون مبدأ حکیم نشون میده. این نکته بسیار مهمی است که شما در ایام حضور و بیتوته در منا این حالت رو درک میکنید و میبینید که این تجلی ایثار و تسلیم در برابر خداوند رقم میخوره. اما این حرکت باز بعد دیگری هم دارد. این قربانی کردن گویی اون مقام حیوانی رو انسان از خودش میخواهد بیرون کند، ذبح بکند، اون هوای نفسانی رو در خودش میخواهد از بین ببرد، اون حالات نفسانی که اگر بر انسان غلبه پیدا کنه انسان از بهائم هم پایین تر قرار میگیره و به تعبیر قرآن جایگاه بسیار بسیار پستی برای انسان رقم میخوره. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است، که در موقعی که انسان قربانی انجام میدهد گویی میخواهد اون حالات نفسانی خودش رو از درون خودش بزداید و کنار بزند و بکوشد اون حالات نفسانی رو در وجود خودش دیگر پیاده نکند و به وجود نیاورد. و باز در اسرار قربانی داریم که گویی زائر و حاجی با عمل قربانی از خدای بزرگ به نوعی سپاسگزاری میکنه و شاکر مبدأ حکیم هست که خدایا این ظرفیت رو در من قرار دادید که من بتوانم با این عمل سپاسگزار درگاه تو باشم، شاکر درگاه تو باشم که این توفیق بندگی رو به من دادید و من توانستم با این عمل تقرب خودم رو به تو ای مبدأ حکیم نشون بدم. پس بنابراین نوعی شکرگزاری است، نوعی سپاس در برابر نعمتهای الهی است. و باز در اسرار قربانی داریم که یادکرد ابراهیم و حرکت حضرت ابراهیم و اسماعیل هست، که این حرکتی که حضرت ابراهیم انجام داد به عنوان یک سنت ابراهیمی در تاریخ رقم خورد به یاد اون حرکت بزرگ که در تاریخ ماندگار شد، شخصیتی که قهرمان توحید لقب گرفت، شخصیتی که قهرمان ایثار لقب گرفت، شخصیتی که همه بت‌ها رو کنار زد، شخصیتی که در درون آتش قرار گرفت، به جهت ایستادگی و بیان توحید اون مبدأ حکیم و آتش هم سرد شد که یا نار کونی سرد بردن و سلاما، به جهت اون مقام معنوی ما با عمل قربانی خودمون یاد اون سنت ابراهیمی رو گرامی می داریم. این بسیار حرکت بزرگی است که حاجی در ایام حج در منا این سنت رو انجام می دهد. نکته مهمی که باز در اسرار قربانی مطرح است اون هست که این حرکت به نوعی نیازمندان رو اشباع میکنه و پوشش میده و رفع نیازهای نیازمندان را هم در نظر میگیره، که در اسرار منا آمده است که بهرهمندی نیازمندان از این زمینه های قربانی که صورت میگیره. به نوعی میتوانیم بگوییم که این حرکت گشایشیش در امور اقتصادی بینوایان. این همه قربانی که اونجا صورت میگیره الان الحمدلله رب العالمین زمینه‌هایی که به وجود اومده با پیگیری که علمای بزرگوار اسلامی به خصوص از علمای ما مراجع بزرگوار ما پیگیری کردن، این گوشت‌ها به نوعی آماده میشه، بسته‌بندی میشه و برای کسانی که نیازمند هست برده میشه و اونها استفاده میکنن. بنابراین بهره برداری نیازمندان از این قربانی ها یکی از نکته های در واقع اسرار قربانی است که مطرح شده است. و اما یکی دیگر از اعمالی که در منا زائر انجام میدهد مسئله حلق هست. حلق یعنی اینکه انسان موی سر خود را بتراشد و زائر بیت الله الحرام به ویژه زائری که بار اول مشرف می شود و می خواهد اعمال را انجام بدهد و حاجی می شود باید سر خودش رو و موهای سر خودش رو بتراشد. اما اسراری بر این عمل نهفته است که بعضی از اون مواردی رو که مطرح شده است خدمت شما عزیزان بیننده عرض می کنیم. یکی این که حلق شعار بندگی است. خب اینکه انسان اون زینت خودش رو فاصله بگیره، اون چیزی که بهش علاقه داره، عشق می‌ورزه و به نوعی زینت انسان محسوب می‌شود، او رو کنار بزنه. بنابر این به نوعی شعار بندگی دادن هست، اظهار عبودیت در برابر اون مبدأ حکیم است که العبد و مافیدهی کان لمولا، خدایا اون چیزی که مورد نظر توست، اون چی که مورد رضایت توست من دارم انجام میدهم، که در واقع شعار بندگی است. نشان عبد شدن حج گزار است. وقتی که حاجی موی سر خودش رو میتراشه گویی میخواهد نشون بدهد که عبد خداست. اگر تا الان تو این حالت قرار نگرفته است و نبوده است، میکوشد با این عمل خودش شعار بندگی رو در واقع ندا دهد و سر دهد که العب و مافیده ای کانل مولا، میکوشم رضایت الهی رو با این عملم به دست بیاورم و اون تعبد خودم رو نشون بدهم که چون خدا میخواهد من هم این کار رو انجام میدهم. دو، در اسرار حلق اون چی که مطرح هست این هست که حاجی با این عمل خودش قطع تعلقات و وابستگی ها میکنه. خب یک چیزهایی هست که انسان بهش وابسته است. اونجا زمینه های تمرین علامت احدهم انک ترا له قوه فی دین ایمانا فی یقین قصدا فی غنا خشوعا فی عباده تجملا فی فاقه. این خشوعا فی عباده، این که انسان حالت خشوع و فروتنی رو در حالات خودش رقم میزنه و اظهار میکنه، به ویژه وقتی که حلق داره انجام میده، حق رو با قصد قربت انجام میدهد، که اون خشوع خودش رو و فروتنی خودش رو در پیشگاه باری تعالی مطرح کنه و نشون بده که یکی از اسرار حلق همین نشانه تواضع و فروتنی است. عرضم رو جمع بکنم، در خصوص منا بحث میکردیم که انشالله این توفیق رو پیدا کنیم بیتوته که در منا رو درک بکنیم. در منا ما از کار الهی رو به جا میاریم و به یاد میاریم و خدا رو اونجا ارتباط با مبدأ حکیم رو زمزمه میکنیم، چرا که اونجا محل جلب خوشنودی خداست، محل تحقق خواسته ها و آرزوهاست، که اونجا انسان میتواند به آرزوهایی که مورد نظرش هست برسد و اجابت بکند و با رمی جمره خودش با شیاطین درونی و بیرونی مبارزه می کند و با قربانی به نوعی تقرب الهی پیدا می کند و اون هواهای نفسانی خودش رو ذبح می کند و تأسی می کند به اون سنت ابراهیمی و ابراهیموار به نوعی ایثارگری می کند و با قربانی خودش یاد اون حرکت تاریخی رو مطرح می کند و گرامی می دارد. و با اسرا با انجام حلق و تراشیدن سر خودش گویی زمینه بندگی خودش رو و خضوع و خشوع خودش رو در برابر خداوند اظهار میکند. انشاءالله خدا این توفیق رو به ما بدهد که این مکان مقدس رو درک بکنیم و اعمال رو با قصد قربت انجام بدهیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.